صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوسی یکتا، ای قادر مطلق و ای خدای محبت، با سپاس و ستایش به درگاه پرجلال و با شکوهت آمده و تو را به خاطر خداییت و به خاطر هستی و ذات اقدست ستایش میکنیم و میپرستیم و تمنا میکنیم که در این ساعت وجود ما را از هر نوع پریشانی خاطر و نگرانی های دنیوی فارغ بگردان و ما را یاری بده تا تمام وجود خود را تسلیم تو و افکارمان را متمرکز بر تو و جلالت بنماییم، تا در آرامش و تسلی و جلال حضورت احیا شویم. خدایا، تو را شکر می‌کنیم که خیشتن را در عیسی مسیح بر ما آشکار ساختی و توسط او به ما نشان دادی که حیات و ابدیت را به طالبانت بخشیده و هر کسی که بخواهد می‌تواند از فیوزات درگاهت بهره مند شود. ای پدر آسمانی، تمنا می‌کنیم که به ما بصیرت روحانی عنایت فرما، چشمان ما را بکشا تا عالم معنویت را ببینیم و با تسلیم شدن به کلامت در آن زندگی کنیم. بگذار ای خدا، اکنون که کلامت را می‌خوانیم، صدای سماوی تو را بشنویم و به جان پذیرا باشیم. این دعا را به نام شفیع و نجات دهنده بشریت و مظهر و مکاشفه قدوسیت، یعنی عیسی مسیح زنده، می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. عاشقان حق و راهیان حیات و راستی، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور مسیحا که مظهر خدا و مکاشفه حق می باشد قرار گرفته و قلب و روحتان همیشه از نور و منور و گرم باشد و در راه خدمت به مردم و خدا زندگی کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به زندگی و تعلیمات مولا و نجات دهنده زنده بشریت عیسی مسیح نموده و از انجیل مقدس آیات شریف را براتون میخونم و سپس با توضیح مختصری در مورد معنی آیات شما را در درک معنی و مفهوم آن یاری میدم. باشد که در این ساعت توجه خود را تماماً معطوف به خدای مهربان و عالم معنویت نموده و با ایمان طالب شنیدن ندای حق در قلب و وجود خود باشید، زیرا خداوند خدای مهربان، پدر آسمانی و خدای محبت است و او می‌خواهد که امروز با من و شما صحبت کند. او برای فرد فرد شما ارزش خاصی قائل است. اتفاقا انجیل مقدس می‌فرماید زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یعنی علت آمدن عیسی مسیح به این جهان محبت خدا بوده است، محبت او برای همه عالمیان. زیرا خدا لطف و رحمت او هرگز در زمان محدود نمی باشند و امروز نیز من و شما قادریم از فیض و رحمت او برمن شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل هفتم از انجیل مقدس لوقا مبذول داشته و از آیه 18 هم دنباله اعمال و تعلیمات عیسی مسیح را مورد مطالعه قرار می دهیم. در 17 آیه اول این فصل، ابتدا با شفای یک غلام و سپس با قدرت عظیم عیسی مسیح، یعنی زنده کردن تنها پسر بیوه زنی در شهر نائین روبرو می شویم. کلام خدا می گوید دل عیسی مسیح بر افسردگی و ماتم و فقر آن بیوه زن بسوخت. نسبت به او شفقت نموده و با کلام زندهش پسر مرده را حیات تازه می بخشد و حیات در جسم بی جان آن پسر پدیدار می گردد. مردمی که برای خاک کردن آن آمده بودند، اکنون با چشمان خود می بینند که عیسی مسیح با کلامی پسر مرده ای را زنده می کند و او را سالم و زنده به مادرش تحویل می‌دهد. هیچ کسی در قدرت حیات عطا کردن عیسی مسیح دیگر شک نداشت. و امروزه دوستان عزیز، نه فقط مسیحیت و انجیل مقدس به ما تعلیم می‌دهد که مسیح مردگان را زنده می‌کرد، بلکه حتی مذاهب دیگر نیز دم و نفس مسیحا را نفس حیات بخش دانسته و شهادت می دهند که عیسی مسیح یگانه کسی بود که با کلامش قادر بود مردگان را زنده کند. و همه ما می دانیم که جز خدا هیچ کسی این قدرت را ندارد و خدای تعالی این قدرت را فقط و فقط به عیسی مسیح عطا کرد و بدین وسیله عملا ثابت نمود که او یگانه نجات دهنده است. زیرا نجات به معنی رهایی از گناه می باشه و گناه در عالم معنویت یعنی جدایی از خدا، و جدایی از خدا یعنی مرگ، مرگ ابدی و مرگ روحانی. همونطور که مرگ جسمانی ما را از دنیا و هستی و زندگی و دوستان برای همیشه جدا ساخته و می سازد، به همان نحو نیز کتاب مقدس می گوید مرگ روحانی ما را برای همیشه از خدا جدا کرده و می کند. کتاب مقدس می گوید اما خدا آنقدر ما را محبت کرده که عیسی مسیح را به این جهان فرستاده. چرا؟ می گوید تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یعنی عیسی مسیح آمد تا به ما حیات ببخشد، آن هم حیات جاودانی، تا زندگی بده و جدایی بین ما و خدا را از بین ببره، یعنی ما را احیا کنه، زنده کنه و دوباره به ملکوت خدا بیاورد. و چون این زنده شدن، یعنی زنده شدن روحانی، دیدنی نیست، برای اثبات این که مسیح میتواند به ما این حیات را عطا کند، خداوند به او قدرت بخشیدن زندگی، آن هم زندگی جسمانی نیز عطا کرد تا عملا دوستان عزیز به من و شما ثابت کند که او میتواند نجات دهنده ما باشد و او قدرت دارد که به ما حیات جاوید بدهد و در او من و شما میتوانیم صاحب حیات جاودان شویم. و خوشا به حال کسانی که به او ایمان بیاورند و مطیع او باشند و از او پیروی کنند، زیرا با خدا خواهند بود و برای همیشه برای خدا خواهند زیست. همانطور که مسیح امروز در حضور خداوند است، به همان نیز اگر ما از او پیروی کنیم با او خواهیم بود، یعنی در حضور پرجلال خدا خواهیم رفت. خوشا به حال شما اگر طالب حیات هستید و در این امور تفکر کنید و حقیقت را بپذیرید. در آیه 17 هم حضرت لوقا می فرماید و این خبر، یعنی زنده کردن پسر مرده‌ای، در تمام یهودیه و جمیع نواحی مجاوران شهرت یافت. خبر این معجزه عجیب، یعنی زنده کردن یک مرده، چون آتشی بود که در تمام منطقه پخش شد، شعله‌ور شد. اما لوقا مخصوصا یهودیه را ذکر میکنه. چرا؟ زیرا میخواهد خواننده مطلع شود که یحیای نبی که در آن موقع در نزدیک یهودیه محبوس بوده این خبر را نیز شنید و برای همین بود که پس از این معجزه‌ای که مسیح کرد، یحیی شاگردانش را نزد عیسی مسیح می‌فرستد تا از او سوال‌هایی کند. گوش کنید به آیات شریف از آیه 18 هم خدمتتون می‌خونم. می‌فرماید و شاگردان یحیی او را از جمیع این وقایع مطلع ساختند. یعنی شاگردان یحیی به یحیی پیغمبر خبر دادند که مسیح مرده‌ها را زنده می‌کند. آنگاه یحیی دو نفر از شاگردان خود را طلبیده نزد عیسی فرستاده عرض نمود که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. آن دو نفر نزد عیسی آمده گفتند یحیی تعمیددهنده ما را نزد تو فرستاده میگوید آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. در اینجا ممکن است برای بعضی ها این آیات یک معنی دیگری به غیر از آنچه که هست داشته باشه. برای همین از شما توجه میکنم که به این آیات توجه خاصی مبذول بدارید. یحیای پیامبر که به یحیای تعمیددهنده نیز مسما میباشد و هنوز پیروانی در ایران به نام صائبین دارد، در زندان به سر میبرد. چرا؟ چون او هردیوس پادشاه را برای گرفتن زن برادرش توبیخ و ملامت کرده بود و به خاطر همین امر بود که سرانجام در زندان شهید می شود. زندانی که یحیی در آن قرار داشت در قلعه‌ای به نام ماکاریوس بود که در 6 کیلومتری شرق دریای مرده یا بحرالمیت واقع شده بود. محلی که از تمدن بسیار دور و ویران بود. از آیات چنین برمی آید که شاگردان یحیی حق ملاقات را با او داشتند و همین شاگردان او بودند که در باره معجزه عیسی مسیح به یحیی گزارش می دهند. وقتی که یحیی گزارش زنده شدن این پسر مرده رو میشنود و این شاگردان در مورد معجزات دیگر مسیح به او اطلاع میدهند، دو شاگرد رو نزد عیسی مسیح میفرسته و میگوید بروید از عیسی بپرسید که آیا تو آن آینده هستی یا منتظر دیگری باشیم. راستی مقصود یحیی از این جملات چه بود و چرا یحیی اشخاص را به نزد عیسی مسیح میفرسته و از او میخواد بپرسی که آیا تو آن آینده یا همان مسیح موعود هستی یا نه، در حالی که خود یحیی بود که ابتدا عیسی را به مردم معرفی کرد. خود یحیی بود که در ابتدا شهادت داد و گفت که این مسیح موعوده. خود یحیی گزارش داد که او پسر خدا یکتا می باشد. پس حالا چی شده؟ چرا یحیی این سؤال را می کنه؟ مقصود یحیی چیه؟ آیا ایمان یحیی به خاطر مشکلات که در زندان بود متزلزل شده بود؟ و آیا زحماتی که دیده بود وی را به شک و تردید انداخته بود؟ واقعیت اینه که نمیتوان پذیرفت که شخص دلیر و ثابت قدمی مثل یحیی که در مقابل هر نوع سختی ها مقاومت کرده بود و استقامت نشان داده بود، به او بگوییم که حالا به خاطر این مشکلات ایمانش متزلزل شده. دور از انصاف می باشه. راستی پس چرا یحیی شاگردان خود را پیش عیسی فرستاد؟ آیا او منتظر پیامبر دیگری هم بود به غیر از عیسی؟ بعضی عقیده دارن که یحیی برای اینکه شاگردانش را تشویق از پیروی کردن از عیسی مسیح بکند و آنها را از حقانیت مسیح موعود بودنش آگاه سازد، یعنی شاگردان را به شاگردان ثابت کنه که مسیح همان مسیح موعوده، برای همین بود که شاگردان خود را میفرسته تا هر نوع شک و تردیدی را که نسبت به مسیح دارند خود عیسی مسیح آن را برطرف کند. چرا؟ چون هنوز داشتن این مردم از یحیی پیروی میکردند، در صورتی که خود یحیی گفته بود که از عیسی پیروی کنند. و همچنین نظر به این که شاگردان یحیی و چه بسا خود یحیی انتظار داشتن که مسیح شریران را داوری کند و کاه را با آتش بسوزاند، وقتی دیدن که مسیح هردیوس پادشاه را لعنت نکرده و یا تنبیه ننموده و یا طلب مرگ او را از خدا ننموده است و کاری هم برای رهایی یحیی از زندان ننموده و خود را نیز علناً مسیح موعود تا این لحظه نخوانده است، کم کم به این فکر افتادن که ممکن است اشتباه کرده باشند و یا از یحیی اشتباه شنیده باشند. یعنی در آنها شک به وجود آمده بود. پس برای رفع شک و تردید شاگردانش رو میفرسته. رسولانش را میفرسته تا علناً رک و پوست کنده جواب را از خود عیسی مسیح بشنوند که آیا او واقعاً مسیح موعود است یا نه. دوستان عزیز، جواب مسیح بسیار بسیار مهمه. لطفاً به جواب یا عکس العمل عیسی مسیح درباره این سؤالی که یحیی میکند توجه فرمایید. از آیه 21 خدمتتون میخونم. میفرماید در همان ساعت، یعنی وقتی که این دو رسول به حضور مسیح میرسند، بسیاری را مسیح از مرضها و بلایا و ارواح پلید شفا داد و کوران بسیاری را بینایی بخشید. یعنی وقتی که این مردان یا فرستادگان یحیی یا شاگردان یحیی نزد عیسی میرسند، عیسی مسیح در حال معجزه کردن بود، در حال شفا بخشیدن مریضان بود، بلاهای مردم را از آنها دور میکرد، دیوانگان را عاقل و سالم مینمود و کوران را بینا مینمود. در واقع با این عمل عیسی مسیح داره به سؤال یحیی و فرستادگانش پاسخ میدهد. او نمیخواهد زبانن بلکه عملا جواب سؤال رو داره میده. پس از اینکه در برابر چشمان آنان مسیح معجزات را میکنه، رو به آنها میکنه و چنین میگوید. از آیه 22 میخونم. عیسی در جواب ایشان گفت بروید و یحیی را از آنچه دیده و آنچه شنیده اید خبر بدهید. دقت کنید. بروید و یحیی را از آنچه دیده و شنیده اید خبر دهید که کوران بینا و لنگان خرامان و ابراسان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می شوند و به فقرا بشارت داده می شود و خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. دقت کنید جواب عیسی مسیح چیه؟ مسیح به فرستادگان یحیی می گوید، به رسولان یحیی می گوید، به شاگرداش می گوید که بروید و به یحیی آنچرا که خودتون با چشمانتون دیده اید گزارش بدهید که چطور امروز و در این ساعت مردم قدرت خدا را ملاحظه می کنن و یا تجربه می کنن. و سپس می فرماید به او بگویید که، دقت کنید، به فقرا بشارت داده می شود. علمای دینی یهود هیچ اعتنایی به فقرا نمی کردن، اما عیسی مسیح برعکس آنها خوشوقت می شد که مژده نجات را به فقرا برساند و اطلاع بدهد. و در حقیقت او با بیان این جمله توجه شنوندگان و خود یحیی را به پیشگویی که حضرت اشعیا در مورد او کرده بود اشاره می کند و انگار دارد به آنها می گوید که بیاد بیاورید که چگونه اشعیای نبی فرموده است که مسیح موعود چشمان کوران را باز می کند و شلان را به راه می اندازد و کران را شنوا می گرداند و می فرماید من همه این کارها را دارم می کنم، پس آیا مسیح موعود بودن من برحق نیست؟ و سپس می فرماید خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. به عبارت دیگر خودتون ببینید اعمالی که دارم میدهم، انجام میدهم، خود این اعمال ثابت میکند که من مسیح موعود هستم. اگر من فقط زبانن بگم اون مهم نیست. دوستان، مردم خیلی زبانن ادعاها میکنن ولی عملا هیچ. مسیح میگوید به اعمال من توجه کنید، ببینید آیا اعمالی که میکنم مطابق پیشگویی نیست که اشعیای نبی فرموده است، مطابق آن چیزهایی نیست که خداوند در مورد موعود بودن من گفته است. خوشا به حال کسی که در من لغزش نخورد. راستی چه چیزی در عیسی مسیح بود که سبب لغزش می شد؟ در جواب باید گفت که بعضی ها به سبب ادعای عیسی مسیح مبنی بر اینکه فرزند خدا هست و بعضی ها به خاطر تعلیمات عالی و روحانی او و همچنین بعضی ها به سبب صلیب او لغزش خورده و می خورن. و احتمال می رود که لغزش خوردن یحیی به خاطر این بوده که عیسی مسیح شریران را داوری و تنبیه نکرد، زیرا خود یحیی پیشگویی کرد که مسیح شریران را داوری می کند. عیسی مسیح همه این چیزها را می دانست و آنانی را که با وجود مشکلات در ایمان ثابت قدم مانده و لغزش نمی خورند را متبارک خوانده، بدیشان خوشا به حالها می گفت. و این جملات مخصوصاً برای تشویق و تقویت ایمان یحیی که در زندان بود و انتظار مرگ را می‌کشید فرمود. خوشا به حال تو ای یحیی، یا خوشا به حال شما ای کسانی که در ایمان خود لغزش نمی‌خورید. و دوستان عزیز، این جملات مسیح نیز امروز باید باعث تشویق و بنای ایمانمان نسبت به او بشود. عیسی مسیح فرمود که به خاطر ایمان به من شما را تازیانه خواهند زد، شما را به زندان خواهند انداخت و حتی شما را شهید خواهند کرد، اما خوشا به حال شما اگر تا به آخر مقاومت کنید، خوشا به حال شما اگر در ایمان خود لغزش نخورید، چون شما فرزندان خدا خواهید بود و در ملکوت سماوی همراه او تا ابدالآباد زندگی خواهید کرد. به دنبال آیات توجه فرمایید. عزای 24 براتون میخونم. میفرماید و چون فرستادگان یحیی از نزد او، یعنی از نزد عیسی، رفتند، عیسی درباره یحیی بدان جماعت آغاز سخن نهاد که برای چه به صحرا بیرون رفته بودید؟ آیا نی را که از باد جنبش میخورد؟ یا به جهت دیدن چه چیز به صحرا رفتید؟ آیا کسی را که به لباس نرم ملبس باشد؟ اینک آنانی که لباس فاخر می پوشند و عیاشی می کنند در قصرهای سلاطین هستند. پس برای دیدن چه رفته بودید؟ آیا نبی را؟ بلی، به شما می گویم کسی را که از نبی هم بزرگتر است. زیرا این است آنکه در باره وی مکتوب است که اینک من رسول خود را پیش روی تو می فرستم تا راه را پیش روی تو مهیا سازد. زیرا که شما را می گویم از اولاد زنان نبی بزرگتر از یحیای تعمیدهنده نیست، لیکن آن که در ملکوت خدا کوچکتر است از وی بزرگتر می باشد. و چون تمام قوم و باجگیران این را شنیدند، خدا را تمجید کردند، زیرا که از یحیای تعمید یافته بودند. در این آیات می بینیم که عیسی مسیح درباره مقام عالی یحیای سخن می راند. پس از اینکه فرستادگان یحیای از نسل عیسی بیرون می روند، یاد جواب سوال را برای یحیی میبرند تا به یحیی بگن که عیسی مسیح در مورد سوالش چی گفته، عیسی مسیح برای اینکه جماعت مردم را از سوال یحیی بدگمانی نکنند و درباره خود او تردیدی پیدا ننمایند، علنا شروع به شهادت دادن به مقام و بزرگی یحیای تعمیدهنده میکنه و میگوید وقتی مردم در بیابان به نزد یحیی میرفتند، نظرشون درباره او چه بود؟ او را چه شخصی میافتند؟ آیا اون چون یک نی بود که از هر باد مخالفی به لرزه در می آمد؟ یا اگر کسی او را تهدید می کرد می ترسید و برای همین در صحرا بود؟ و آیا در برابر ظلم و ستم سکوت می کرد؟ مسلماً که نه، زیرا او حتی در برابر گناه پادشاه سکوت نکرد و به خاطر همین امر به زندان رفت و شهید شد. مسیح می فرماید یحیی کسی نبود که مثل کاهی در برابر هر مخالفتی سکوت کنه، بلکه همانند درخت تنیومندی بود که از وزش سخت ترین مخالفت ها هم به لرزه در نمی آمد. او از هیچ چیز نمی ترسید و هیچ چیز نمی توانست او را متزلزل سازد. به عبارت دیگر ایمان یحیی بسیار قوی بود. در آیه 25 عیسی مسیح در ادامه شهادت به بزرگی یحیی رو به حضار کرده و از حضار میپرسد وقتی مردم برای دیدن یحیی به بیابان میرفتند، آیا او را به لباس فاخر ملبس میافتند؟ که البته که نه، زیرا لباس یحیی از پشم شتر و خوراکش ملخ و عسل بیابانی بود. یعنی یحیی هرگز سعی نکرد تا جلب رضایت حکام و زمامداران امور را بنماید. او کسی نبود که از سختی و مشکلات بهراسد. مسیح میگوید یحیی فقط یک نبی معمولی نبود. میگوید که او بالاتر از یک نبی معمولی بود، زیرا یحیی علاوه بر نبی بودن سمت دیگری هم داشت. او پیشرو و پیش قدم مسیح موعود، مسیح خداوند بود. این یحیی بود که عیسی را تعمید داده و او را به اسرائیل معرفی نمود و به علاوه تعلیمات او از هر نبی دیگری به تعلیمات عیسی مسیح نزدیکتر و مشابه بود. در آیه 27 می‌فرماید گذشته از اینها یحیی همان رسولی است که حضرت ملاکی 450 سال پیش درباره ظهورش پیشگویی کرده. او الیاس بود که باید مراجعت کند. مقصود از پیش روی تو همان پیش روی مسیح است که خدا مسیح را در آن آیات مخاطب کرده و میگوید یحیی پیش روی تو می باشد. در آیه 28 مسیح می فرماید هیچ کس بزرگتر از یحیی نیست. معمولا دوستان یحیی در زمره بزرگترین مردان عالم به شمار نمی آید از نظر انسانی. محاذا عیسی می گوید که هیچ کس بزرگتر از او به وجود نیامده است. البته خود عیسی از این مستثنا می باشد، زیرا وی از آسمان بود و نه از زمین. حالا مقصود از کلمه کوچکترین در آیه 28 اینه که کسی که شاگرد مسیح است امتیازاتش به مراتب بیشتر از یحیی می باشد. چرا؟ زیرا یحیی در عصر عهد عتیق یا در عهد اول یا عهدی که بر شریعت الهی بنا بود می زیسته، جزو عهد عتیق محسوب میشه. اما شاگردان مسیح زیر شریعت نبودند، بلکه زیر فیض می باشند یا عهد جدید. انبیا و یحیی غلامان یهوه خدا یکتا محسوب می شدند، اما همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح وارد عهد جدید خدا شده اند، یعنی عهدی که اساس آن بر فیض و محبت و نه بر شریعت قرار دارد، فرزندان خدا لقب یافتند. یعنی امروز نیز اگر من و شما با ایمان به عیسی مسیح تسلیم پاکی و قدوسیت رو شویم و از او پیروی کنیم، خداوند ما را به عنوان فرزندان خود میپذیرد. مقصود کلمه روحانی است. وقتی عیسی مسیح این جملات را بیان نمود و مقام شامخ یحیی را آشکار کرد، مردم عادی و فقیر و باجگیران یا گناهکاران که از نظر رؤسای دینی انسانهای پست محسوب میشدند، در قلب خود احساس شادی و شعف نمودند و خدا را شکر کردند. چرا؟ چون افراد عادی و این گناهکاران و یا تو سرخورهای اجتماع در برابر دعوت و تعلیمات یحیی عکس العمل مثبت نشان دادند و نسبت به گناهان خود ابراز ندامت و شرمندگی کرده نزد یحیی رفته بودند و از او غسل تمیز گرفته بودند و با این کار به مردم اعلام می‌کردند که بله، ما گناهکار هستیم، اما حالا توبه کردیم و می‌خوایم پاک و مقدس باشیم. آنان دانستند که عملشون مقبول پسند خداوند بوده. ولی در آیه 30 می‌فرماید رؤسای دینی اگرچه قبول کرده بودند یحیی نبی خداست، اما حاضر نشدند به گناهان خود اعتراف کنند و توبه نمایند، زیرا بسیار مغرور بودند و نمی‌خواستند مردم بفهمند یا به مردم بگویند که گناهکار هستند. پس دعوت خدا را که توسط یحیی اعلام شده بود به خاطر غرور و پستی و خودپرستی خودشون رد کردند. به عبارت دیگر دوستان، آنها مقام دنیوی را حفظ نمودند، اما مقام آسمانی را رها کردند. راستی دوستان عزیز، شما چه مقامی را شما میپذیرید؟ مقام روحانی را و یا مقام دنیوی را؟ من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم با ایمان تسلیم کلمه خدا شده و از او پیروی کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.